سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
الدين السلام جمع الحجاج فهي ضد الاحزاب عبرنا بالابتداء ولعنه الله على اعدائهم اجمعين. خب بحث ما در مباحث مربوط به وضوء تقریبا کیفیت وضوء ترتیبی ارتماسی جبیرگی رو گفتیم. وضوء نیابتی هم به این شکله که افرادی که خودشون نمیتونن وضوء بگیرن همون کیفیت رو ما براشون انجام میدیم. شما میدونید که یکی از چیزهایی که مبطل وضوء اینه که دیگری انسان رو وضوء بده یا تیمم بده، اما کمک کردن برای کسی که در حال وضوء گرفتنه مکروهه. وضوء دادن کسی که معذور است مانعی نداره. خیلی از افراد به خاطر قطع نخاع دستاشون فلجه، فرض بفرمایید که نمیتونن بشینن یا حرکت بکنن. خب این سر معذور رو باید ما یه مقدار بلند بکنیم، آب بریزیم از بالای پیشانی به طرف پایین و دست بکشیم. بعد از اینکه صورت شسته شد، البته دست کشیدن هم مستحبه برای اینکه یقین پیدا بکنیم آب تمام اون عضو رو گرفته. دست راست رو آب میریزیم رو مرفقش، تشت میگیریم اون زیر، با کتری با یه ظرفی آب میاد تا سر انگشتان دست، بعد دست چپ به همین شکل و مسح سر رو با دستای خودش میکشیم. اگر دست خودش به هر دلیلی امکان مسح کشیدن نبود، اون وقت با دست خودمون به عنوان نایب مسح سر و مسح پاهاش رو میکشیم. اما باید سعی بشه با دست خودش، چون شما آبی که میارید میرسه تا سر انگشتان دست، و بعد دست خودش رو بلند بکنیم روی سر و پاهاش کشیده بشه. هر مقدارش رو که نتوانست اون وقت خودمون ما اون عضو رو مس میکشیم یا در تیمم تیمم. این هم نسبت به وضوء نیابتی. خب اینجا یا امکان غسل دادن هست یا امکان غسل دادن نیست. سوال آقا اینه، کسانی که تو بیمارستان‌ها بستری هستن، فرض بفرمایید تو سی سی او، آی سی او، این ابزار پزشکی هم بهشون وصله، حالا این وسط جنوب هم شده، اینجا اگر امکان تعویض لباس، تطهیر بدن و تیمم دادن داره باید تیممش بدیم، و الا اگر امکان نداشت تو وقت نماز باید نمازش رو با همون حالت بخونه و بعد قضا بکنه. نماز در هیچ حالی از هیچ کس پذیرفته نیست که نخونه، مگر کسی که تمام وقت نماز بیهوش باشه که این دیگه قضا نداره. کسانی که تو اغما مرگ مغزی هستن و امثال اون. بله واجبه. با حرکت چشم وضو میدید شما، امام رضوان الله علیه با اون شرایط خب نماز میخونن. قطع نخاع صورتشو میشورید، دستاشو میشورید، مسح سر و پاهاشو میکشید. متوجه هست که الان وقت نمازه، شما گوشتون رو میبرید نزدیک دهان او حمد و سوره که تمام شد با چشم اشاره میکنه سبحان ربی العظیم و به حمد باز میکنه الله اکبر، مهر رو شما میگذارید روی، میارید جلو تا خودش به مهر فشار بیاره. گاهی بعضی افراد میشینن رو صندلی، حالا بعد یه پاورپوینت هست بهتون نشون میدم، مهر رو برمیداره میذاره رو پیشانی، این نماز باطله. پیشانی رو باید رو مهر گذاشت، نه مهر رو پیشانی. تو مساجد بله این کار غلطیست. بعد از اینکه سجده کرد چشمه ها رو باید ببنده، سبحان ربی الاعلا و بحمده الله اکبر، سبحان ربی الاعلا و بحمده، چشمه ها رو میبنده باز میکنه تا نماز تمام شه. این هم نسبت به وضوع نیابتی. معذورین هم که قبلا عرض کرده بود بله باید بخونه، تو ذهن میگذرانه و زبان رو حرکت میده. بگید زبانش هم بریدن، خب با ذهنش دیگه بالاخره نماز رو باید بخونه، چون افراد زیادی لالند و زبان ندارند، خب اینا چجوری نماز میخونن؟ یکی از مسائلی که در ارتباط با وضو باید عرض بشود اینه که چه اعمالی وضو برای اون واجبه. ببینید اعمالی که ما انجام میدیم گاهی شرط صحت یک عمل وضوست، مثل نماز، لا صلاة الا بطهور، اگر کسی نمازی رو بدون عرض به حضور مبارکتون وضو بخواند در جایی که آب نیست تیمم هم نکنه و با لباس و بدن و بدون وضو نماز بخونه، این نمازش باطله، بعد باید قضا بکنه. حج خانه خدا، طواف حج و عمره نیاز به وضو دارد. اعضاء فراموش شده نماز، تشهد و سلام، تشهد و سجده نماز، اگه کسی فرض بکنید که تشهد رو فراموش کرد در حال تسبیحات اربعه یا تو رکوع بعد متوجه شد که تشهد رو نخونده، خب هیچی، نماز رو ادامه میده. سلام نماز رو که داد باید اون تشهد رو اعاده بکند، یعنی وقتی گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بدون اینکه صورت رو از قبله برگردانه باید بگه الحمدلله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له تا آخر تشهد رو بخونه و سجده سهو هم انجام بده. سه تا ذکر میشه گفت، حالا اینا رو بعد میگیم، یا اللهم صل علی محمد و آل محمد، یا بسم الله و بالله و صلی الله علی محمد و آل محمد، یا بسم الله و بالله السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، یا بسم الله و بالله اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینا مواردی است که در سجده سهو گفته میشه. خب پس بنابراین گاهی وضو شرط صحت یک عمله، مثل همین مواردی که عرض کردیم. گاهی شرط جواز یک عمل، یعنی مجاز بودن در اون عمل، منوط به وضو، مثل مست قرآن، مست اسماء جلاله خدا، بنا به احتیاط واجب عرض به حضورتون نام پیامبران، نام ائمه معصومین، فرشتگان، اینها هست. شرط صحت عمل در چه مواردیه؟ یک، نماز، همه نمازها به جز نماز میت که مستحب در نماز میت وضو یا تیمم کردن اما واجب نیست. دوم، طواف. سه، اجزاء فراموش شده. یکی هم سجده سهو است. در سجده سهو هم شما واجب است که طهارت داشته باشید. و اما شرط جواز عمل و حرام نبودن اون عمل در مواردی اتفاق میفته که ما میخواییم قرآن رو مس بکنیم، دست ما با اسماء متبرکه است، اینجا میفرماند که باید وضوع داشته باشه. اینجا من یکی دو جمله عرض بکنم. خیلی از مردم توجه و التفات به این مطالب ندارند که کسی که اسمش عبداللهه، کسی که فامیلش الله دادیست، اسمش خدا داده، کرامت الله، نصر الله، بالاخره الله تو این اسم و فامیل به کار رفته. بعضی از معلمه ها تو مراکز آموزشی اسم بچه ها رو که می نویسن تو لیست، گاهی این اسم ملفق با الله هست. نباید، حق ندارن، حرامه بدون وضوع مس بکنه.
صفات خدا
هم به همین ترتیب، بنابر احتیاط واجب صفات خدا هم به همین شد. ما یک اسم عام داریم، یک اسم خاص. حالا این پاورپوینت هست، امکان نوشتن هم
نیست.
بله، اسم عینه هم همینطور. ببینید، اسم خاص، ما یک اسماء عام داریم، اسماء متبرکه دو جور هست، یک اسم خاص، دوم اسم عام. اسم خاص مثل الله، مثل نام مقدس پیغمبر، یا ائمه معصومین. یه وقت شما میگید علی، اما منظورتون رجیبتونه، خب دست کشیدن روش اشکالی نداره. اما یه وقت میگید علی، علی سلام، این دیگه نمیشه. جالبه که بعضی از شهرستانها الان در آستانه یه ماه محرم هم هستیم، لباسهای متحد و شکل مشکی هیئت میدوزه برای اونایی که میان جوانا، همه روش نوشته یا حسین شهید، یا حسین مظلوم، یا مثلا اشکالی نداره. این رو وقتی سینه میزنن برای هر باری که دست بیزاره و بعد برابر احتیاط واجب باید وضوع داشته باشه. این کتیبه ها، حالا ما تو مرکز موضوع شناسی زباله هایی رو جمع کردیم که روی از حضورتون شکلات، همین پشمک حاج عبدالله که حالا تذکر دادن الف و سه تا نقطه جدیدن میذارن، اما به فتوای حضرت آیت الله صافی و بعضی مراجع اونم اشکال داره. بعضی از فقها ضمیر و اینها مثل امام معظم رهبری اشکالی نمیدونن، اما رو سنگ قبرها تو انتخابات این پوسترهایی که دورش پرچم جمهوری اسلامیه که همش الله اکبره، آرم جمهوری اسلامی گاهی وسط یه فلکه میاد با سیمان و آهن و اینها درست میکنن، بعدم کود میریزه پاش، یا افراد میان دست بذارید چه رو آجر باشه چه رو آهن باشه، دست بی وضو حرامه. حرامه. بله، فرقی نمی کنه، کج نوشته باشه، به عکس نوشته باشه، اگر مانعی باشد اشکالی نداره. میخوام بگم چقدر فراگیره این مسئله. خانومه ها تو ایام عادت ماهانه از الله گردنبند طلا استفاده میکنن که روش الله، یا زهرا، ممتن نه اسم خودشون، به نام حضرت زهرا سلام الله علیها، یا نام مقدس ائمه من چارغول. به بچه ها، به خب اینا ها رو باید توجه دار. اون عرض به حضورتون پلاستیک های زباله رو روش نوشته بود جنب آدرس داده بود کارخانه جنب امامزاده عبدالله. خب حالا پلاستیک زباله رو کسی توش عرض به حضورتون معمولا آشغال می‌ریزن، حد که حرمته، اینا رو مردم توجه ندارن، باید بهشون توجه داد. اگر اسم خاص بود به هیچ وجه، حالا چه الله دردی خان باشه، چه عبدالله باشه، چه نصرالله باشه،
مثلا مرتضی و مصطفی و
مثلا حیدر، نه، تو اسم عام که میاد کریم که باید بگیم عبدالکریم، مجید، حمید، محمود و امثال بود، اینا رو اگر به نیت خدا باشه باز حرام، اگه به نیت غیر خدا باشه اشکالی نداره. جالبه که بعضی مثلا الله داده اسمشون، اما وقتی صداش میزنن میگن امو الله، امو الله. خب این اصلا بیان این صدا زدن این شکلی هم اشکال داره، ولذا بزرگان ما وقتی اسم میذاشتن رو بچه هاشون اگه میخواستن حتی محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم بذارن مینوشتن عبدالمحمد، عبدالمحمود، عبدالکریم، عبدالمجید، نه مجید. بله گاله دیگه، بله بله. حالا بالاتر از این امروز متاسفانه ورزشکارا مخصوصا اونایی که بازیهای زورخانه‌ای و اینها پهلمون مسلکا رو بدنشون خالکوبی میکنن، این حرامه، نام خدا رو رو بدن. خب این وقتی جنوب بشه، وقتی بخواد وضو بگیره، وقتی دست توی قرض الحسنه ای بود در یکی از شهرها به نام آل یاسین، آل یاسین هم تو قرآن هم خودش به ما هوه. خب این برداشته بودن رو لباس های ورزشکارا و تشک کشتی زده بودن قرض الحسنه آل یاسین. حالا رو شلوار کوتاه آقایی که داره میدوه آیه قرآن، اینا رو ندانم کاریست و این کارها همه حرامه. رو ماشین گلگیر ماشین مینویسه برادر یعنی عباس، خب اون بالا بنویس، نمیگیم حالا اسم ابوالفضل یا نام ائمه سوره های قرآن، اینها رو باید تذکر داد.
ماشین نشتر ماشین عبدالله
بله آیت ال بعضی از مراجع میگن همون هم اشکال داره، چون شما مرادتون خداست، اما مقام معظم رهبری و بعضی مراجع میگن اشکالی نداره. نه اختلاف نظر هست، مشهور میگن بنابر احتیاط واجب بدون عرض به حضورتون وضو مس نکنید، بعضی میگن بدون وضو اشکالی نداره. بله مثلا امام رضا رو پولها، خب این پولا اینایی که دارن همه وضو دارن، اینه که باید دقت بشه. باریکالله استثنان سوال خوبی پرسیدن. گاهی روی بعضی از انگشترها خیر الوارثین، میگن معروف به انگشتر خیر الوارثین، یا نام ائمه که الله هم هست، الله و محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین، یا ذکرهای دیگه. بله اگر برای وضو گرفتن اینو دست بکشه یه مس بدون وضو باطل حرام هست، جایز نیست. باید بعد از اینکه وضو گرفت خدا رحمت بکنه استاد عظیم و شأن ما مرحوم آیت الله العظما بهجت، واقعا اینا نشست و برخاست با اینها خودش یک اقیانوس درس داشت برای ایشون. عادت داشت بارها و بارها، من بیش از صدها بار دیدم، وقتی می نشستن برای نماز یه جانماز بزرگ پارچه سفیدی بود پهن می کردن، یه تسبیح داشتن، تسبیح تربت، حالا تربت خالص خالص هم شاید نبود، این تربت رو گذاشته بودن توی شیشه، شیشه روش پنبه بود، اینو در می آوردن ذکر می گفتن رو اون دستمال، بعد اون تسبیح تربت رو می گذاشتن رو پنبه ها، خیلی آهسته درشون می بستن از این شیشه های کوچیک. چرا؟ حالا شما ببینید مهرا ولو تربت خالص هم باشه از دو متری میندازه تو جبه، یا یه تسبیح اونقدر تو جیبش نشسته و بلند شده خورد شده، ایشون برای اینکه ذره ای از تربت حضرت سید الشهدا جایی نریزه که یک پا بذاره روش، اینقدر مراعات میکردن، اینقدر مراعات. حالا متاسفانه اینجور اون اشکالی نداره، رو کتاب مثلا آیه قرآن نوشته یک حالت ورنی یا پلاستیک نازکی سلفونی روش کشیده باشه، یا الان این رو شما بیاید مس بکنید رو موبایلتون قرآن هست همه، خب از رو اون دست بکشید، اینها اشکالی نداره، نه امانه اینه نه باید نوشته و لمس بشود اون نوشته. بله، پس بنابراین نسبت به اسماء عام و اسماء خاص که حالا آرم جمهوری اسلامی از امام راحل استفتاء کردن، فرمودن بنابر احتیاط واجب جایز نیست چون الله هست. کارهایی که مستحب است با وضوع انجام بگیره چی هست؟ نماز میت، ما یه تعبیری است که لا صلاة الا به طهوره، در نماز میت اشکال نداره، البته اونجا مستحب است. رفتن به مسجد و حرم امامان، خواندن قرآن، لمسش واجب وضوع داشته باشی. عجیبه، خدا بزرگترین قسمی که در قرآن میخوره تو سوره واقعه است، میفرماید لا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم، اگر بدانید این قسم بزرگی است، قسم به مواقع نجوم، این همه ستاره، و انه لقسم لو تعلمون عظیم، انه لقرآن کریم، این کتاب با کرامتی است، فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین. بعد یه گلایه‌ای میکنه، یه شکایتی میکنه، میگه اینی که من بزرگترین قسمو دارم بهش میخورم، این که کتاب کتاب با کرامتی است، محفوظ از طرف خدای کریم نازل شده، بعد می فرماد افبه هازل حدیثه انتم مدهنون، آیا شما به این قرآن با این اوصاف سستی می ورزید، بی توجهی می کنید؟ ولذا حضرت آیت الله زهید حفظه الله، ایشون یکی از توصیه هایی که به طلبه های جوان، حالا امروز هم پنج شنبه است، ما خیلی نمی رسیم این مباحث رو بگیم، یکی از توصیه هایی که اتفاق تو روایت داریم، اگه کسی دنبال علم ماندگار و پرمنفعت است، حد اقل روزی 60 آیه از قرآن رو تلاوت بکنیم. بعضی ها رو من می شناسم نذر دارن، حد اقل شبی 2 صفحه قرآن آدم بخونه و ثوابش رو هدیه به ساحت مقدس انبیا و وجود مقدس پیغمبر رو ائمه بکنه، یعنی ارتباط لحظه و لحظه با قرآن آدم داشته باشه. یکی از بزرگانه میگه من هر وقت خواستم با قرآن هر وقت خواستم با خدا حرف بزنم زمینه برام مساعده، هر وقتم خواستم خدا با من حرف بزنه اونم راهشو بلده. گفتن چجور؟ گفت هر وقت من خواستم با خدا حرف بزنم به نماز میستم، تو نماز آدم با خدا حرف میزنه. هر وقت خواستم خدا با من حرف بزنه میرم سراغ قرآن، بگه یا ایها الذین آمنوا. خب منم یکی هم که ایمان آوردم، یا ایها الناس. خب اینا همه خطاباتی است که شامل همه افراد میشه. پیشانی بندایی که هست و امثال اون، خب نباید استفاده بشه. احتیاط اینه که شما اگر لمس میکنید وضو بگیرید. حتی شل زرد و آش و اینها که اسم ائمه رو روش می‌نویسن، بله باید اسم. نه 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 به هیچ وجه زیرانداز. خدا رحمت بکنه مرحوم آیت آقا، توجه بکنید مرحوم آیت الله العظما خویی گفتن آقا یه سری نوار کاست، حالا که دیگه نسلش منقرض شد، نوار کاست یک ساعته دو ساعته بود روش قرآن ضبط میشد. گفتن آقا ما میتونیم این نوار کاست رو بسوزونیم؟ مثل اینکه شما بگید میشه این تلفن همراه رو من بندازم یه جایی که مثلا تو بالوعه تو فاضلاب. ایشون فرمودن اگه قرآن روش ضبط شده حرامه، با این که قرآن که روش ننوشته که، اما حد که حرمته. اینی که شما میپرسید آب غالیچه است میخواییم روش بشینیم، این حد که حرمته و حرامه. خواندن قرآن باز همراه داشتن قرآن مستحب به آدم وضو داشته باشه، هر کس قرآن همراهشه باید دائم الوضو باشه. رساندن جایی از بدن به خط یا حاشیه قرآن، حالا این حد که حرمت نیست، اما خودش ما داریم علمایی که شب که میخوابیدن پا، حالا ما نمیگیم شما این کار رو بکنید، پاشو دراز نمی کرد، میگفت تو خونه یه همسایه از کجا معلوم پشت این دیوار قرآن نباشه. تا این حد خدا رحمت بکنه علامه امینی، اون آقا میگه با ایشون از مشهد آمدیم بیرون سوار ماشین، تا از مشهد آمدیم و دیگه دیوارها و دیار و درختای شهر به کلی مخفی شد، ایشون پشت به مشهد نمی کرد. علامه طباطبایی رضوان الله علیه تو راه آهن مشهد پیاده شد، شروع کرد این در و دیوار و ستونهای راه آهنی که پر از گازاییل و گرد و غبار و اینهاست رو بوسیدن. گفتن آقا، گفت اینجا شهر امام رضاست. بعضی ها تو قم وقتی وارد می شدن کفشاشون رو در می، حالا ما اینا نه، اما تو خونه قرآن که اینجاست روبروی قرآن پاسو دراز نکن. اینو میشه آه اگه کسی دید قرآن رو، گفتن آقا قرآنه پاشو، این میشه حد که حرمت. یا حواسش نیست، یا وقت پاش درد میکنه قصد نداره، اما یه وقت داره روبروش قرآن میخونه اینم خوابیده بلند نمیشه. ولذا همه جا برای توقیر و تعظیم و احترام باید ما بلند بشیم جلو به افراد، اما اگه شما قرآن دستت باشه نه، لازم نیست شما بلند بشی. جایگاه مرتفعتری، من اینجا بشینم شما اونجا بشین و قرآن بخون، این اشکال داره؟ پیغمبر جلسات قرآن رو مدور دایره‌ای برگزار می‌کردن. الان هم میگن حلقه قرائت، یعنی بالا و پایینش معلوم نیست. همراه داشتن قرآن، خب این نسبت به عرض به حضور مبارکتون چیزها، بله نمازهای مستحبی، بله لا صلاة الا به طهور، همه نمازهای واجب و مستحب نیاز به طهارت داره. نماز مستحبی رو تورا داری میدوی بری میشه خون، پشت به قبله هم بود اشکالی نداره، اما با طهارت. یکی دیگه از جاهایی که وضوع کاربرد داره برای رفع کراهت است. یا آقای جنوب، خوردن و آشامیدن بر شخص جنوب کراهت داره، برای اینکه این کراهت مرتفع بشود باید وضوع بگیره و مزمزه و استنشاق بکنه تا بتونه غذا بخوره. مسئله دیگری که نیاز به توجه بیشتر داره شکوکی است که نسبت به وضوع پیش میاد. گاهی افراد شک میکنن، اولا کسی که زیاد شک میکنه نباید اعتنا بکنه، اما شک هایی که مربوطه به وضوع چند جوره. گاهی شما شک میکنید که وضوع دارید یا نه، در اصل وضوع شک دارید، خب اینجا باید بریم وضوع بگیریم، هیچ حالت سابقه ای نداره. شک میکنید که من اصلا وضوع گرفتم یا نه، باید بریم وضوع بگیریم. اما یه وقت یقین داری که وضوع گرفتی، نمیدانید که وضوعتون باطل شده یا نه، اینجا ما اصلی داریم به نام استصحاب، مصدر باب استفعال، یعنی طلب مصاحبت و همراهی، بقاء ماکان. بله، میگیم صبح که من وضوع داشتم تا ساعت چند، خب من نمازم رو خوندم بردم، این رو میکشیم تا این زمان، میگیم هنوز انشالله وضوع دارم، تا زمانی که یقین به بطلان وضوع پیدا نکردید این وضوع باقیه. احسن، بله، یقین که چون وضوع شرط واقعی نمازه، هر زمانی که یقین پیدا بکنید وضوعتون باطل بوده یا وضوع نداشتید باید اون نماز رو اعاده بکنید. شک دیگه اینه که ما گاهی وسط نماز شک میکنیم. اگر موقع وضوع گرفتن کسی التفات و توجه داشته باشه، شما وقتی آب میزنی به صورتتون، دست رو وقتی آب میریزی داری نگاه میکنی، هیچی نمیبینی، با توجه. اما حالا تو قنوت یهو یه رنگی، چسبی، مانعی میبینه، این نماز صحیحه، نماز رو ادامه بده. اما اگر وسط نماز شک کرد که وضوع داره یا نه، این نماز رو باید رها بکنه. ما پشت سر بزرگانی نماز خوندیم که وسط نماز برگشتن گفتن آقا ما وضوع نداریم. بله، عرض به حضورتون که نه، عوامل جنابت دو تا چیز هست، یا افراد متأهل و بحث آمیزشه، یا این که خروج منی، غیر از این دیگه نیست. نه، آخه وقتی جنوب نیست خودش چیا بگی؟ مثل این که شنبه، یکی روز دوشنبه بره بگه یه غسل جمعه ای ما انجام بدیم که بتونیم مثلا
خضای غسل جمعه،
اونم وقت داره. حالا تو غسل میگیم باز آیون یه مقدار عجله میکنن. ببینید، در اولا غسل ها بعضی مثل حضرت آیت الله عظما مکارم میگن با هر غسلی بدون وضو میتونی نماز بخونی، با هر، ما 200 غسل مستحب داریم. بعضی از مراجع مثل حضرت آیت الله العظما سیستانی، آیت الله تبریزی، حضرت آیت الله شویری زنجانی می‌فرمان غسل‌های واجب و مستحب معصوره، مثل غسل جمعه، مثل غسل اول ماه، وسط ماه، آخر ماه، 27 رجب، مثلا عید قربان، عرفه، اینا رو میگن اشکالی نداره که بدون وضو نماز. بعضی هم مثل امام مقام معظم رهبری مرحوم آیت الله فاضل و بعضی مراجع میگن فقط به فقط فقط با غسل جنابه هست، با هیچ غسلی بدون وضو نمیشه نماز خوند، که احتیاط هم همینه که فقط با غسل جنابت نماز بخونید. یقین یا شک؟ بله باطله، باطله، باطله. ولو تو سلام نماز فهمیدی نماز باطله، باید از اول بخونید. شک در طهارت بین نماز خب اشکالی نداره، نماز صحیحه. شک در طهارت بعد از نماز، اینجا نماز صحیحه، نمازهای بعدی رو منتها دیگه نمیتونی با اون انشالله بخونی، باید بری دوباره وضو بگیری و بیایی بخونی. نه نه، شک در اینه که آیا وضو باطل شده یا نه.
اون که هستش که اون با کلا باطل،
اون بله باطله. شک در وجود مانع و شک در مانعیت موجود، این رو اصلاح بکنن دوستان. شک در ممانعت مانع، اشتباه نمیشن. شک، ببینید یک وقت ما داریم از کنار یک رنگکاری رد میشیم یا رنگکاری کردیم، شک میکنیم که آیا مانعی در بدن ما وجود داره یا نه. یک وقت یقین داریم که مانعی هست، نمیدانیم آب از این مانع رد شده یا نه. اگر کسی شک در وجود مانع داشته باشه، اگر انسان بعد از وضوع شک کند مانعی بر اعضای وضوی او بوده یا نه. آقا این چرا؟ بله اینو نمیدونم چرا نمیاره. نه تو این یه لحظه میاد اما زود. بله باطرمون هم داره تمام میشه. الان یه حالی حالا فرض بکنید که پاورپوینتش هم چلو بکنید. اگر انسان پس از وضو شک کنه مانعی بر اعضای وضوش بوده یا نه، به شکش اعتنا نمی کنه و وضوش صحیحه. اما شاید این بعد از وضو ایجاد شده، اما اگر شک در مانعیت موجود دارد باید بررسی بکنه، باید تفحص بکنه، باید مانع رو برطرف بکنه. این نسبت به این مطلب. پس اگر انسان پس از وضو شک کنه مانعی بر اعضای وضو بوده یا نه، به شک اعتنا نمیشه و وضوش صحیح. اگه میداند چیزی بر اعضای وضو چسبیده ولی شک دارد که از رسیدن آب جلوگیری میکند یا نه، اینجا فرمودن که باید بررسی بکند و در صورتی که بدونه و ببینه باید برطرف بکنه. پس شک در وجود مانع و شک در مانعیت موجود. شک در وجود مانع اشکالی نداره، نماز صحیحه. شک در مانعیت موجود باید بررسی بکنه. مطلب آخر در این باره اینه که اگر کسی کثیر شک باشد در وضوع، اینجا به فتوای مراجع معظم تقلید وسواس و شکاک به شکشون اعتنا نمی کنن. یعنی میگه یه بار صورتش شسته میگه یعنی شسته شد یا نه. دوباره اینجور افراد یک عملی که همه دوبار سه بار انجام میدن یک بار باید انجام بدن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. خیلی ممنون.